بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام مؤذن رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره صفای باطن و نورانیت باطن به اینجا رسید که باید مراعات کنیم چند مطلب بسیار مهم رو که اگر در این مراعات به فضل خدا موفق بیرون آمدیم یقین بدانیم اون برکات الهی که به ماها عنایت خواهد شد و ما به فضل الهی صاحب صفای باطن خواهیم شد. اون چند مطلب را فهرستوار عرض کنم. مطلب اول، باید در خودمون ایجاد عزم کنیم و کمر همت را در این راه محکم ببندیم. مطلب دوم، برای خودمون باب تفکر را باز کنیم و بگیریم حق تعالی این همه نعمت ها را برای چه انبیا آفرید. آیا تحقق خواسته های حیوانی ما یا رشد تکامل معنوی ما؟ مطلب سوم، برای خودمون باب تذکر را باز کنیم، در هر حال خود را در محضر خدای عالم بیاوریم. مطلب چهارم، در وادی تخلیت و سر وارد بشیم و افکار خسیسه، افکار خبیثه را از ذهن بیرون کنیم و تا فکر ما به یک امر ضعیفی، به امر خسیسی، به امر پستی متوجه شد او رو از ذهنمون بیرون کنیم. مطلب پنجم، در باره قانون مرابطه بود که با خود شرط کنیم، بر شرط مراقبت کنیم و خود رو به حساب بکشونیم ببینیم چه کار کردیم. مطلب ششم که بحث قبل ما بود در مورد جهاد با نفس بود، گفتم در عالم ملک این جهاد یک معنا داره، در عالم ملکوت این جهاد معنای دیگری داره. دو معنا رو هم عرض کردیم. بحث امشب ما درباره قانون موازنه هست که ما باید در خودمون این قانون رو هم به حمدالله پیاده کنیم. موازنه رو اول یک معنای تحت نفسی براش کنم، بعد یه مثال بزنیم، بعد در بست این قانون داخل بشیم. معنای تحت لفظی موازنه در این بحث ما اینه، یه قیاس بندازیم ببینیم اگر دنبال هوای نفس بریم، اگر قبه شهبیه ما یا قبه غضبیه ما تقاضا میکنه دنبال بریم از کجا سر در میاریم، اگر دنبال نریم این دو قبه رو در خدمت فرمان عقل قرار بدیم در این صورت از کجا سر در میاریم؟ یه مقاس بنداد و دوار دیگر موازنه یه قانون عقلیست. انسان ها در هر امری میتونن در خودشون این مطلب رو پیاده کنن. بیا مثال دقت کنیم. این مثال ها برای توضیح بحث عرض میکنم تا با یک مثال مطلب جا بیفته و در خود بحث وارد میشیم. افرادی را که در وادی گناه رفتن حالا بخوان برگردن به سوی خدای عالم، میگن بایستی بر خودتون باب توبه را باز کنید. باب توبه به چی میگن؟ آیات متعدد آمده ان ندما توبه. اگر به دل انسان ندامت بیاد توبهش آمده. اگر انسان 50 سال گناه انجام بده آنی به دل ندامت بیاد که من چرا این معاصی را انجام دادم، و همون آنی را که دل به ندامت آمد توبه هم براش اومد. وقتی توبه براش بیاد برکات توبه هم برای او خواهد آمد. یه مطلب اینه که مطلب بسیار مهمه. اگر تحقق توبه به آمدن ندامت منوچه، چه کنیم که نادم بشیم؟ دل باید به ندامت بیفته تا ما در وادی توبه قرار بگیریم. چه کنیم که نادم بشیم؟ برای این که این ندامت به جان ما بیاد، دو تا امر رو اقل باید در خودمون پیاده کنیم که اگر این دو تا امر در ما پیاده شد، یقین بدانیم دل به ندامت میفته. دلی که به ندامت افتاد در توبه قرار میگیره. در توبه که قرار گرفت باب برکاتم براش باز میکنه. اون دو تا امر چیه؟ امر اول اگر بخواهیم دل به ندامت بیاد، امر اول ببینیم در گناهی که از ما صادر شد چه درهای رحمت را به روی ما بستند. دو، با گناهی که از ما صادر شد چه درهای نکبت را به روی ما باز کردند. آدم به این دوتا امر اگر نگاه کرد، چه درهای رحمت بسته شد چه درهای نکبت باز شد، یه قیاس میکنه خب مگر از گناه چقدر من لذت بردم که این دوتا امر خود سرم خراب بشه. یه نگاه میکنه این گناه نمیارزه. برای این که درهای رحمت به انسان بسته شد، من فقط به یک روایتی اشاره کنم. در اصول کافی در باب گناه ها اونجا یه روایتی هست، روایت بسیار روایت مهمیه. روایت اینه که ان العبد یسأل الله الحاجه، انسان از خدای عالم یه حاجتی میخواد. اینجا ما قید نداره حاجت دنیاییه یا حاجت اخرویه، قید نداره. فرضا عدم قید میگه هر حاجتی را که انسان بخواد فرض کنه در این روایت مصداق پیدا میکنه. ان العبد یسأل الله الحاجه، انسان از خدا حاجت میطلبه. و من شأنه قضاءها الی اجل قریب او الی وقت بطئ، و شأنیت این انسان در محضر خدا به حدی است که خداوند عالم میخواد این حاجت رو به او بده، یا به همین زودی یا به همین نزدیکی. خلاصه اونقدر شأنیت اندالله به هم زد که فرمان حق تعالی به قضاء حاجت او صادر شد و وقت دادن به همین نزدیکی، اما اصل کار تموم. روایت در دنبالش داره فیوز نبوزندن، این انسان یه گناه مرتکب میشه. وقتی گناه مرتکب شد یقول الله تبارک و تعالی للملک، للملک خدای عالم به اون ملک فرمان میده که لا تقد حاجته، حاجت او را به او ندی، و احرمه ایاها، او را از حاجتش محروم کنید. چرا؟ لأنه تقرب لسخطی و استوجب الحرمان منی، چون او متعرض غضب من شد باید از حاجتشم محروم بشه. کار تموم شد، خواستن به او بدن، فرمان دادن، مقدمات کار همه تمام شد، فقط زمان اعطا و دادن حاجت به او رسید که کی بهش بدن. بیگناه انجام داد، با گناهی که انجام داد در باز کرده رو بستن براش. فرمان های ملک به او ندید آنچه گفتم به او بدید، ندید چون دنبال گناه رفت، حرمت من و نگه نداشت، باید از خواستشان محروم بمونه. خب این یه روایته، یعنی انسان یه نگاه بندازه با گناهی که انجام داد چه درهای رحمت بر او بسته شد، این یه نمونه. بعدم اون جنب قضیه که با گناه چه درهای نکبت به روی او باز میشه، با در همین اصول کافی در باب گناهان روایت هست: کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون. هرگاه انسان گناهی انجام بده که تا به حال این گناه رو مرتکب نمیشد، خدای آدم بر او بلایی نازل میکنه که تا به حال با این بلا آشنا نبود. نه اگر گناه جدید شد، این یه دونه کار از تو سابقا صادر نمی شد، خداوندم به گناه جدید و توی بنای جدید عارض می کنه که با این بلا سابقا آشنا نبودی. گناه جدید، بلا جدید، بی حرمتی جدید، نکبت جدید. آدم یه قیاس نمیدازه، مگر انسان از یه گناه چقدر میخواد لذت ببره که این دوتا بام رو سرش خراب کنن، در برکات بروش ببندن، در نکبت رو بروش باز کنن. من یه دونه قیاس که بیدنه گناه نمیارزه، ولی چون گناه نمیارزی از اون عملی که انجام داد نادر میشه، وقتی نادر شد ندامت آمد به دل، توبه به دل میاد، توبه کامد به دل، برکات توبه هم بر این طائب مترتب میشه. قانون موازنه بخواد به ما حق رو بگه. و عزیزان من، اینم باز میدانی تأکید دارم میکنم، این هفتا قانون که امشب قانون هفتم دارم به شما عرض میکنم، اینها در خودتون پیاده کنید، رو اینها کار کنید. اینطور نیست که انسان بخواد یه ذکری بگیره امشب خوابی صبح بلاشه سرمان اگه داره مقدار بشه، اینجور نیست. اگر سرمان سرمان شد، اگر عدیزر عدیزر شد، اگر مقدار مقدار شد، جام کردن، کار کردن، با هوای نفت مبارزه کردن، قدم به قدم اگه دار سرمان در اومدن. آیا یه ذکری به ما بدیم، ما یه چهله ذکر رو بگیریم، بعد در چهله صاحب قدرت های معنوی بشه. این هیچ جای عالم نبود، اینجا نخواهد کار باید کرد. اگه دقت کرده باشیم این به دوم محرم رفتیم توی فاز برنامه عملی، گام به گام چه کنیم که ما هم برسیم. حالا امشب موازنه هفتمه، موازنه در چی؟ یه نگاه بندازیم گناهانی که از ما صادر میشه از سه تا قوه هست: یک، قوه شهویه، دو، قوه غضبیه، سه، قوه وهمیه که محرک اون دو تا قوه هست. وهمیه که بیاد تحریک میکنه هم قوه شهویه رو هم قوه وهمیه غضبیه رو. یه نگاه بندازیم، اگر قوه شهویه رو مطلق الانام کنید، یعنی ای شهوت هر چی دلت میخواد اعمال کن، قوه غضبیه هر چیز دلت میخواد برو جلو. اگر ما باب شهوت رو باز کنیم بعد قوه شهویه، و باب غضب رو هم باز کنیم بعد قوه غضبیه، ببینید به کجا میرسیم. چهار تا امر هست اگر ما در رو برای این دو باز کنیم. ببینید این چهار امر نتیجهش چیه. امر اول اینکه آمال و آرزوهای انسان در این دار دنیا طوریست که امکان نداره آدم به آنچه که میخواد دسترسی پیدا بکنه. امکان نداره. به قول حضرت امام دار دنیا دار مزاحمته. مواد این عالم تحت فرمان ما نیستن، به خلاف دار بهش که دار تمکینه، هرچی بخواید مواد اون عالم تحت فرمان ما هستن. دار این عالم چون دار مزاحمت هست، انسان نمیتونه به آنچه دلش میخواد دست پیدا کنه. این مواد طوری که عملا قابل تمکین و قابل رسیدن نیست. این یک نکته. دوم، اصلا قوه شهریه انسان و قوه غضبی انسان برای خود حد یقف نداره. بگید آقای فلانی تو در شهوت جنسی میخوای آزاد باشی، تمام زنهای این شهر از آن تو، آیا این بی اکتفا میکنه؟ قانع میشه؟ تمام زنهای این مملکت از آن تو. این قاره آسیا چند مملکت داره؟ کل زنهای این قاره از آن تو، آیا این حد یقف داره؟ بگید دیگه بس هم هست، به اون بده قاره نگاه نکنه. شهوت انسان اگر امانش را باز کنن بر او تقید نیارن که حد یقف نداره. با این که اصل قضیه خیال احمقانه باطل و وهم محضه که انسان نمیتونه در چیزی هم دست پیدا کنه. یه زن داری بخواد دومی رو ببری، زن اول پوست از کلت میکنه، عملا امکان نده. حالا باید به فرض محال که محال نیست داریم بگیم، اگر این باب را برای انسان باز کنن و بگن که هر کار که دلت میخواد راه برات بازه، انسان هم شهوتش هم غضبش حد یقف نداره. بگه تا اینجا بله، بگه بنده سیر شدم چیزی که نمیخوام. این نیست. این مملکت رو بهش بدن، مملکت بعدی میخواد. این قاره بود بدم، قاره بعدی رو میخواد، حد یقف نداره. این دو. نکته سوم، فرض کنیم که آنچه خواستی هم به هم دادن، اصلا حد و مرد برای این شهر اون شهر، این مملکت اون مملکت، این قاره اون قاره، هرچه خواستی به هم دادن. مگه توان انسان در اعمال شهوت تا چه حد؟ مگه خیلی خیلی برای انسان راه رو باز کنم، از 15 سالگی بیان تا 40 50 55 دیگه این فوقش همینه، 30 40 50 سال دیگه فوق قضیه است. این 30 40 50 سال که بعضی ها همون 30 خوردی رو قائلن، حضرت امام میگن فوق 40 سال. خب در این 30 40 سال آنچه خواستید من فراهم کردم. از اون 40 سال شهوت که انسان گذشت، به تمام اعضا و جواره انسان فتور و بیماری و مریضی و ضعف عارض میشه. چشما اون دید رو نداره، توان از بدن انسان میره. تعبیر قرآن و من نعمر ما و نکس و فلخم، به هر کس که عمر بیشتر بدیم در جان ضعف و فتور میدازیم، که بیماری ها ظاهر میشه، ضعف چشم و ضعف ناراحتی قلبی و ناراحتی عصبی و ناراحتی مغزی و فشار خون و غوله و قند و چربی و انسان بیماری عجیب و غریب بهش دست میده. همه 30 40 سال بعد از اینا به تمام اعضا و جوارح هم فتور بیماری سرازیر میشه. در ابو علی سینا با خیلی این مرد نظر علمی بالا بود، تو تقوایی هم بالا بود، چون به او عنایت های زیادی شد. یکی چون جمله بعدی میخوام بگم، این بگم لازمه، خود ابو علی سینا میگه من در هر علمی را که وارد شدم فقط 3 روز در اون علم شاگردی کردم، روز 4 روز من به استادم درس میگفتم، تا سه روز اون به من درس میگفت، تو همین سه روز اونقدر ذهن جنبالی من داشتم، نکاتی به ذهنم میامد، روز چهارم به بعد اون می نشست من برای درس میگفتم. تو هر علمی حال من اینطور بود، وقتی رسیدم به معارف حقه الهیه، به اون بطون اسلام که دست پیدا کردم، اونقدر بعضی از بطون عمیق بود، من که در هر علمی فقط سن شاگردی میکردم، به این معارف که دست پیدا کردم گاهی 40 بار میخوندم با ذهنم نمیکشید. چی کار میکردم؟ همون دل شب از خانه بیرون میامدم، بقل منزل ما یه مسجدی بود، دل شب وضوع میگرفتم، به مسجد میرفتم، مور حسین جلو میداختم، دو رکعت نماز میخوندم، سر روی مور از خدای حسین استمداد طلب یاری میکردم. مطلبی که با 40 بار خوندم برام باز نمیشد، سر سجده برام باز میشد. دیبا علی سینا یه آدم اینجوری بود. در حالات رو درد میکنم، تمامی عمرش 53 سال بود، زیرا در بعد شهوت جنسی مقداری افراط میکرد. با اون تقوا، با اون علوم که در علم چه بر خود کسی بود و کیتا از اون نقل میکنن، اما وقتی سن بیاد بالا بیماری به جان انسان سرازیر میشه. 53 سال کل پس یک، آمال دست نیافتنیست. دو، اگر باب برای باز کنم اصلا به غیری تو رو مقید بکنن، آنچه شهوتت میخواد اعمال بکن آزادی، آنچه غضبت میطلبه اعمال بکن آزادی، با این وصف اصل قضیه امرش لایمکن، چون شهوت انسان حد یقف نداره. نکته سوم، اگر هم از هر جهت باب را باز کنم، همه دوران شهوت انسان 30 تا 40 سال بیشتر نیست. بعد 30-40 سال جان انسان محل عروض بیماری های مختلف میشه. نکته چهار رو بگیم آقا، این 30-40 سال رو بگیم نه 100 سال بلکه 200 سال، با توی پرانتز عملا نگاه کنیم، عمره 70 سال به بعد تمومه. بگیم کل 70 سال، بگیم 100 سال، 150، 200 سال، آنچه خواستی برات بیاد، حتی سرت هم درد نگیره. این بلاتر نیست که 200 سال آنچه خواستی فراهم، حد یقف هم برات نیست، بدون بیماری مطلق الانام آزاد آزاد 200 سال تمام شد. این بلاتر داد، خب چی گیرت اومد؟ چی گیرت اومد؟ 200 سال در هر شهوتی بودی، از اون لذات چند به یادته؟ از اون کیفا چند به خاطرت هست؟ در این 200 سال هر کیفی خواستی کردی، چی برای اون بر آنم جمع کردی؟ این 4 تا نکته اگر ما در این باب رو باز بگذاریم. حالا یک موازنه به عکس این نگاه کنیم. موازنه اول، اگر دست از پا خطا کنی، اگر چشمات اونجا که نباید ببینه نگاه اندازه، اگر زبان اونجا که نباید حرکت کنه به حرکت بیفته، اگر قدمت یک قدم طرف گناه بره، اگر دست طرف گناه بلند بشه، میدانی آتش اون بر چه آتشیه؟ آتش این بر آتش سرده، آتش اون بر آتش دامه، آتش گرمه. آتش این بر اون قدر حرارت نداره روحت رو بسوزونه، فقط این بدن مادی در آتش میسوزه. این بدن که سوخت، روح از این بدن مفارقت میکنه. آتش اون بر آتش داغه، روح را ذوب میکنه. اگر دست از پا خطا کردی، یک، یعنی جهنم به انتظارت. در این آیات سوره مدثر که چند شب قبل عرض کرده بودن اصحاب یمین افراد در بهشت که به جهنم مسلطن از جهنمی ها سؤال میکنن. آیات آخر سوره مدثر از اون سؤال ها نکاتی رو آورده. اصحاب الیمین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اهل بهشت از اهل جهنم سؤال که چی باعث شما توی سقر افتادی، که سقر طبقه چهارم جهنمه. ذیل همین آیه در تفسیر چند تا روایته که سقر کجاست. روایت داره از امام سلام الله علیه ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین یقال له سقر. در جهنم یک وادی هست که این وادی مال متکبر هاست، نام این وادی سقره. شکا الالله عز و جل شدت حره، از شدت حرارت این وادی سقر به خدا شکیبه کرد. و سعده ان یعزن له ان یتنفس، این وادی از خدا اجازه گرفت که یه نفس بکشه. خداوند از داد و تنفس یه نفس کشید و احرق جهنم، جهنم رو به آتش کشید. این یه نفس کشید باغ رو آتش داد یا سحر آتش داد، احرق جهنم، جهنم رو آتش داد. این وادی وادی سقر بل متکبرین. انسان یه نگاه بندازه اگر دست از پا خطا کرد یه همچین جا به انتظارشه. خواه این بعد چی گیرش آمد، این بعد چی میخواد باش معامله کنن، یه قیاس بندازه. این یک نکته. دوم که باید ما هم مواظب باشیم اینه، اگر انسان در این طرف رفت در وادی گناه، آنچه قوه شهویش بود اعمال کرد، یا قوه غضبیه بود اعمال کرد، یا قوه وهمیه بود دنبالش رفت، دو سه شب قبل عرض کردم اگر حاکم بر جان انسان قوه شهویه شد، انسان باطن حیوانی پیدا میکنه، او بر حیوان مشهور میشه. اگر حاکم بر جان انسان قوه غضبیه شد، انسان در باطن اون جنبه سبوعیت پیدا میکنه، چون یک درندی او بر محشور میشه. اگر در انسان قوه وهمیه حاکم شد، انسان در باطن جنبه شیطانی پیدا میکنه، اون بر شکل شیطانی محشور میشه. در یه نگاه بندازه اگر مطلق انان شد، اگر برای شهوت و غضب حد یقف نبود، اون بر انسان محشور میشه. این نکته دوم. نکته سوم، تمام اعمالی که ما انجام تجسم پیدا کرده دور خود ما جمع با خود ما به صحنه محشر میاد. کل اعمال غیبتات میاد کناره، شهوتات میاد کناره، نمامیهات میاد کناره، ظلمهات میاد کناره، آن کنا که ما بنوان عمل از ما صادر شد کنار خود ما میاد، با ما مشهور میشه. به مثال اگر انسان در دنیا اون جنبه وهمیش کار کرد و از نمامی سر در آمد، طبق روایات انسان نمام قیامت شکل بوزینه مشهور میشه، بعد خودش شد شکل بوزینه، نمامی هاشم بچه بوزینه دور او جمع میشن، در راه میفته خود به این شکل، دونش هم اعمال به اون شکل. چه رسواییه؟ آیه 29 از سوره آل عمران که میفرماید که یا ما تجدو کلا نفس ما عملت من خیر مخبرا و ما عملت من سو تبدو لو ان بینها و بینه عمدا معیدا. یه روز میاد تمام اعمال مثبت یا منفی کنار خودت حاضر میشه. انسان آرزو داره بین خود و اعمالش فاصله بود که مردم نمیدیدن این اعمال جند یکی انجام داد. پس یک جهنمی با اون اوضاع، دو، ظهور اون جنبه باطنی انسان. سه، ظهور اعمال انسان کنار خود انسان. و چهارم اینه که بترسیم اگر این شهوات رو ما درشون باز کردیم، به هر چه خواستیم سر در آوردیم، بعضی از گناهان برای ما خلود در جهنم می سازه که جهنم در نمیاد. این تعبیر سوره نبأ رو لابسین فیها احقابا، این آیه سوره نبأ که جهنمی ها در تو جهنم احقاب فعل جمع ستاست و در اقل احقاب سهم میشه. حقابی هم 360 روزه، هر روز یه 1000 ساله. حقابی 360 روز، هر روز یه 1000 سال دنیا. سه زب بر 360 زب بر 1000، این چند سال میشه. اگر پا به جهنم باز شد، اقل مکسش اینه، اقل مکس. خب بعضی از گناهان برای انسان خلود تو جهنم میسازه. این الحسد یاکل ایمان کما تاکل النار الحطب. اینه چی؟ حسد ایمان رو میبلعه، آنطور که آتش چوب رو میبلعه. اگر حسد آمده بر این آدم شد بی ایمان، ایمان از کجا سر در میاره؟ روایت داره که اگر یک گلوی باشه، ما زعبان زاریان فیرغم من رس لعورا حاضر من اوله ها بازار من آخره ها به اسره من خوب به الله خوب به شرف من نسر خوب به الله و به شرف دین و مامن. تو مدوه روایته یه دونه جمعه باشه، این جمعه بی چوپان باشه، یه دونه گرب از جمعه شروع کنه بیاد، یه گرب از عرب شروع کنه بیاد، این گرب ها من برو میدانید گرب صد تا گوستان پرو میکنن یه جلو میخوره. یه گرگ گرگ از بالا بیاد، یه گرگ از پایین بیاد، این دوچان به جان جنو میفتن به دریدن مشغول بشن تا حب مال برای دین مؤمن، حب مال ضررش برای دین مؤمن بالاتره از این دوچان گرگ به جنو میچوان. بیشتر چه تشریح زیبایی کرد، دو تا گرگ در رنده بین یه دونه کلوه بیچوپان از بالا پایین حمله کنند، از این کلوه چقدر کشتار می کنند. خوب به مال و خوب به شرف که من به جنگلم که ببین که امون که این بطل به جان مؤمنه از این دو تا گرگ بر این گرده. حالا چشمه شما کنند یه با دونه من گناهانی افتاد که نتیجه خلود در جهنم بود. این امر چهارم و امر پنجم خود یه نگاه بندازه بینی بین الله نالهای ائمه طاهرین بی خود بود. حضرت امیر در طول نماز بی خود زجی می کرد، امام سجاد تو دارم حمزه اون ناله ها آقا بی خود داشت، نون منمت ها از اونها قمی تنون، اونها تو نواه می لرزیدن مکه کمون نمی گذه. اینه چی می کنم می دیدن و ناله هاشون بلند کلا حالیمون نیست. امام باره گفت که بابا امام سجاد شما خیلی خود در امامت اذیت می کنید، راحتت نما سجده رکوع ناله مناجات عشق آقا خود بر به حال خود رو مراحتی. یک جمعه امام سجاد فرمود که جمعه من مراکی رو مکه نفهمیدم شو چه مالیتون بشه. امام سجاد که نفس سجاد آقا چرا سجاد نامیدن؟ این موضوعیت داره. و زین العابدین فرمود این خود موضوعیت داره. تمام سجاب زیاد سجده کننده زین العابدین که زینت اخل عبادت، خطاب به امام باقر پسرشون که پسرم بعد نگاه به عبادت ها جدد امیر المؤمنین میکنن از عبادت های خودم شرمم میاد. یعنی واسه چی بود؟ اون در جهان پیغمبر مانه چی بود؟ اون در آن زهره مانه چی بود؟ خبری نبود این هم معنی داشتن و خبر هم بود اون معنی می کردن. این روایت ها رو شما از من گهگاه شنیدید. پیغمبر اکرم را ازا اتا خود جبرائیل و همه کسی با حزین ها متغیر لونه مرانات با جبرائیل بود که جبرائیل گرفته مرانات و بکشم برگشته اون یا جبرائیل ما میگه عراکه کسی من حزینا چی که نگاه میکنم تو رو ناراحت گرفتی چی که گفت که یا رسول الله به کیفه الله اکون و کذابک من چطور این طور نباشم که امروز اون درهای جهنم رو انجام دادن. گفت در جهنم چیه؟ برای اون میگه نها خب دسمه مطلب بیاد در جهنم چیه؟ گفت خود تبارک و تعالی به مرد فرمان داد هزار سال من آتش بدمن تا آتش سرخ شد و هزار سال بعد بدمن آتش سرخ سفید شد، هزار سال بعد بدمن آتش سفید سیاه شد. بعد همون سر جهنم را ببندید و اهل قبر و حیات داشته باشید. یا رسول الله به تن جهنمی سلسله زنجیر میبندن اگر یمون حلقهش را بین آسمان ها به زمین قرار بدن تمام دنیا و اهلش زور میشن. اما به تن انسان یه زنجیرهایی میبندن اگر به انسان ها شهبت زبون و سریع جهنم بودن اگر یه دونه قطر از زبون رو در آبهای دنیا بریزن از بوی گندش اهل دنیا میمیرند. وقتی این جمعه رو جبرائیل گفت هم پیغمبر گریه کرد مکا رسول الله و مکا جبرائیل خوانم ملکی فرستاد به رسول ما جبرائیل امی آمن بکن و من به شما امان دادم که گرایی از شما سر بزنه که به این عذاب بخواهید بیفتید شما گریه نکنید. اون رشید جبرائیل که امین وحی اللهه پیغمبر که اون تا مقام اسمت داره ترا ما تو اون حد نه ما اقل نرد به پا باشیم اما یه خبرهایی هست با هم موازن باشیم موازن بندازیم. اگر شهرمت و غزم درش باز اون چهارتا عرب گرد کردن در کنارش این پشت سرمان بیاد به سج حالا میارزه بسم الله برو اگر نمیارزه کنر نرفترش مساویست با صفای باطن اگر میان از این برو که رفتنش مساویست با اون عذاب و اون نکمانا که عرض کرده و نواز کن کدوم میارزه. حالا انشاءالله فردا شب اگر امنی باقی باشه تو رامون هشتگ میریم که رامون عمل بزده که هر مصیبتی یک عمل مقابل داره اما اون عمل مقابل انجام بده این عمل از کار میفته. انشاءالله اگر اون بی باقی ما تا اون وعده انشاءالله وارد بشیم. رامون یه من در مسجد بودم بودم که در دلشم در مسجد باز شد یه آقایی به روی حال حزینی به مسجد وارد شد. آنچنان این آمان نامه هاش حزین بود
که خب سر ما رفت بگم کی اینه الان برای کیه ما اگه رفتیم دو ما من عجب آقا علی ابن ابی طالبه نبی بابا شما این طور معلوم میکنید شما دیگه امام المتقین امام المؤمنین شما چرا این طور معلوم میزنید انگار این ناله ما برای حضرت چیز عجیب و غریب بود یه با ناله آقا بلند آه من غلط زاد و بود سفر و طول تنه آه بر علی در با قیامت توشه نداره حالا طولانی قیامت رو آقا در مقابل داره و چی میدیدن از اوزا اگر ما خود خود ندیدیم چه ندیدیم اقل هم اینه این با که میدونن از این آیان بگیریم اگر علی دید چه ناقه اندید و ناله داره من که ندیدم اگر از ناله های از کنه خود نکنار بیارم خواهر به حق پیغمبر آن قسم میدم که ما آن به حال خودمون رحامون نفرمون و سلواتم بفرستید آمدم بعد از شهادت آقا ابو عبدالله سفرها رو بین قومها تقسیم کردن به کسی سر دادن تا تمام قومها در این جنایت شریک بشن سر آقا ابو عبدالله هم به خونی دادن با 500 سوار تو سفر رو ببر آمدن یه سامعه بود کنار این سامعه اطلاق کردن راهب سامعه در بیشون باز نکرد اما از برو برو نگاه میکنه که چی نگذره اینها مشغول ایشون نوش و بگو و بخن بودن و این جنایت که بر اولاد زهرا کردن خوشحال بودن و در همین حال یک دستی از رای پیدا شد و آهن به دست گرفته طرف بدنه دیوار سامعه نوشته آنهایی را که پسر پیغمبر خدا را می کشند آیا از پیغمبر خدا امور شفاعت دارند بیا پا شدن با شمشیر این دست را بزنن دست را پدید شد این کوردرها بیدار نشدن ما این دست این شعر این دست زیرانی را پدید شد چی را بگه آمدن همه نشستن چند لحظه بعد دست دوباره ظاهر شد زیر بیت اول بیت دوم نمشته آنها که پسر پیغمبر خدا را کشتن بدانند که به شفاعت پیغمبر نمیرسند باز بلند شدن دست با شمشیر بزنند باز دست ناپدید شد باز نشستند و بار سوم دست ظاهر شد زیر دو بیت بالا بیت سوم نمشت آنها که پسر پیغمبر خدا را کشتن بدانند عذاب سنگینی به دنبال دارن باز بلا شدن دست رو بزنن باز بز بعد شد دیگه ایش اینها خراب شد آمدن بگن بخوابن بها کردن خنده ها بحقه ها شد که بخوابن راحت میکنه از بالا میسخت بلا میکردن وقتی همه خوابیدن یعنی یک گوشه یا موری به آسمان تلقل میکنه در برشعای این مور فوج فوج ملک داری میاد به اونجا که میرسد السلام علی یا حسین یک رسول الله سلام میدن یا حسین میگن یک رسول الله میگن این فوج میره فوج بعدی میاد اون فوج سوم تا صبح یا مرد در فوج به تو میاد میره و بایا یک رسول الله کیه حسین کیه این به کیه سلام بکن این مول مال کیه صبح که شد از سامه آمدن پایین بعد تو لشکر تو لشکر امیرش کیه گفتن خونیه گفتن خونی بین شما چیزی گرانبه های یمتاری گفت آره گفت چیه گفت سر حسینه گفتن حسین کیه گفت پسر پیغمبر ماست تو ما شما چرا هست که ما کشتیم سر بدن حسین جنا کرده ایم. گفتن شما از پسر پیغمبرتون رو کشتیم؟ گفت برای چی کشتیم؟ گفت چون امیر به ما وعده داد بگه در همه جایزه ما کشتیم که به جایزه برسیم. گفتن چقدر به شما وعده داد؟ گفت 10,000 درهم. گفتن اون 10,000 الان من به شما میدم، 101 ساعت به من بدید. سندوق حسین دادن، آمد توی سر در را بست و با آب تمید گلاب این سر را شست، خونها را پاک کرد، خاکها را پاک کرد. در مقابل گفتن سندوقه گفت حسین من که نمی دانستم تو کی هستی؟ دیشب جلال و عظمتت را به من نشان دادن. حسین جان نمی دانستم پیغمبر را ذکر کرده، من که پیغمبر را درک نکردم. حسین جان الان به دست تو مسلمان میشم، قیامت به پیغمبرت بگو این راهب دست من مسلمان شد. شروع کرد شهادت جاری کردن، سر را بغل کرد و سر را بوسید و دست سر را تحویل داد. شما ها میدانید توی خرابه یه دختر کوچولی سر بابا رو به دامن گرفته بود. آمد با این سر صحبت کرد و آن سر تو بابا من این قدم فی سر رسول ما کینه رو یتیمم کرده و ما کی رکبار گردن تو بریده و ما کی به بیشابی سنگ زده و ما کی به بحاسر خاک سر پشونده. برو با سر صحبت بکنه نامه میکنه یه با سر را انداخت و سر یه طرف خودش هم یک طرف زیدن قمیل این دختر را بگیره و نرسن
دختر را رها کن. دختر با حسین با هم دیگه جانان متوسط شد.